السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه شریفه 189 سوره بقره بودیم و قسمت اعظم بحث گذشت. من فقط به طور فهرستوار نکاتی که بیان شده رو عرض میکنم و در ادامه چند نکته که باقی مونده رو. در ابتدای بحث یسالونک بود که سوال طلب فهم بود، نه سوال برای درخواست چیزی، که تفاوت این سوال هم قبلا گذشت که سوالی که استفهامی باشه با استعطایی تفاوتش در این است که سوال استفهامی ان در حقیقت با ان متعدی میشه معمولا، لذا از چیزی سوال میشود، اما سوال استعطایی معمولا بدون حرف جر در حقیقت میاد و اونجا جواب و اجابت به دنبالش میاد که عطایی است. نکته دوم این بود که قرآن در جاهایی که جواب سوال مقدمات زیادی برای جواب بخواهد، چون برای همه نازل شده است، از این مقدمات صرف نظر میکند و جواب رو به سمتی منصرف میکند که نافع باشد برای شخص. حالا ممکن است این سوال مقدمات زیادی بخواد یا نه، لازم و ضروری برای کسی که سوال کرده نبوده یا برای عموم، لذا از سوال به سوال دیگری که اون سوال نیاز برای اینهاست جواب اون سوال رو میده. در اینجا بعضی خواستن بگن از این سنخ است که عرض شد که مرحوم علامه نظرش این است که از این سنخ نیست، که یسالونک عن الاحله. نکته دیگر این است که قل در اینجا که اومده، قل در حقیقت هی مواقیت، قل هر جا که آمده به تعبیر بعضی از بزرگان بیان این است که یک امر خاص و نظر خاص الهی داره بیان میشه، که این وقتی که به عنوان قل میاد رسالت نبی گرامی در گروه بیان این است. ور بعضی از مسائلی است که قل در سر آن نیامده که احتمالات مختلفی داده می شود، اما هر جا که قل آمده نشانه و اشاره به اون انجام رسالت نبی گرامی و نظر دین است، نظر اختصاصی دین تو مسئله، لذا اگر قل آمد این نظر اختصاصی است و نزاع در اونجا نیست. اینم بیان قل. مواقیت آمده، بحث از زمان یا اسم زمان یا اسم مکان یا وقت به عنوان مصدر، هر سه احتمال بود که عرض کردیم که اون بحث وقت که مصدری باشد در اینجا به نظر بهتر میاد، لذا بحث وقت شناسی در دین و مدیریت زمان با توجه به این که اصلا این آیه در رابطه با زمان و شناخت زمان و تنظیم کارها بر اساس زمان و حتی جعل الهی نسبت به یه سری از افلاک برای شناخت زمان نسبت به انسان، که این همه مقدمات عظیم رو خدای تعالی چیده، علاوه بر این که ماه و خورشید و حرکت اینها با زمین، علاوه بر این که آثار و منافع خاصی دارد، تو بین همه این آثار و خواص به صورت مختلف به این اثر ویژه در اینجا چیکار کرده؟ توجه خاص داده که برای انسان مواقیت اثر ویژه دارد، لذا مدیریت زمان و شناخت زمان اونم به سهل‌ترین وجه ممکن که با نظر امکان پذیر می شود و وسیله‌ای رو نمیخواد، تنظیم کارها بر اساس اون زمانهایی که به راحتی قابل دسترسی است و قابل شناختن است، که اینها خودش خیلی تو نظام دین عرض شد که مفصل است. یه بحث دیگه این بودش که بحث این است که آیا ماهای قمری یا ماهای شمسی یا سال شمسی و سال قمری در نظام دین و نگاه دین تفاوتی بهشون هست؟ آیا ماهای قمری و سال قمری نظر ویژه دین به این است و به نظر به نگاه شمسی و سالهای دیگه نظری ندارد؟ اصل در این است که عمده اون حرکت‌هایی که بر اساس ماه هست در نظام دین به ماهای قمری توجه شده، لذا چون ماهای قمری قابل شناخت سریع راحت است. اون چه که بر اساس سال است، چون عمدتاً بر اساس ماهای قمری شناخته میشد ماها، سال هم بر اساس سال قمری احکام نازل شده است، اون احکامی که آمده. اما این که بگیم ماهای شمسی یا اصلا حرکت شمس اثری ندارد و در دین منظور نیست، نه این گونه نیست. مثلا نگاه کنید شما، حرکت شمس برای اوقات، حرکت شمس یعنی با زمین دیگه، که با توجه به زمین، برای اوقات نماز در روز فقط حرکت شمس است که ملاک در حقیقت تشریع احکام نماز است، که وقت طلوع فجر، وقت در حقیقت زوال، وقت غروب، تمام اینها بر اساس چی ایجاد میشه؟ حرکت خورشید. لذا این که بگیم فقط حرکت ماه هست که معیار تشخیص برای احکام شرعی باشد، نه، برای بعضی از احکام که شاید موکول به ماه باشد و شناختن ایام ما، خب اونجا حرکت ماه در حقیقت و قمر ملاک قرار گرفته. اونجاهایی که موکول است به تشخیص در سال، البته در اونجاها چی قرار گرفته؟ حرکت باز ماه قرار گرفته، چون ماه در حقیقت قمر میتواند ماه‌ها رو بسازد و تشخیص ایجاد کند که سال از تشکیل این ماه‌ها. اما اگر مثلا شما حساب کنید زکات را که ما میخواییم جعل بکنیم، خب زکات بر اساس ماه‌های قمری جعل نشده. بر چه اساسی جعل شده؟ بر اساس فصول سال، به عنوان اینکه فصولی که بهره‌مندی از گندم یا جو یا اون مواد در حقیقت چیزی که برای زکات بهش تعلق میگیرد، کشمیر، اینها بستگی دارد اون فصلی که به محصول مینشیند و نتیجه میدهد، که تمام این محصولات بر اساس نظام فصول است و فصول بر اساس نظام شمسی است. لذا تو نظام شمسی جعل در حقیقت چی میشه؟ جعل در حقیقت زکات برای اموال قرار میگیرد. لذا عرض کردم که این گونه نیست که بخوایم افراطاً یا تفریطاً یا نفع کنیم کلاً در حقیقت بگیم حرکت خورشید اثری در نظام تشریع ندارد، که چرا دارد؟ در روز که تأثیرش در جعل اوقات نماز الا ماشاءالله است و اثر محض است، مطلق اثر مربوط به همین است، تشخیص فقط سلام علیکم موکول به همین تشخیص به حرکت در زمین و خورشید است. در بعضی از احکام مثل زکات که متفرع بر فصول است همین گونه است. یا درآمدها، مثلا استحباب خمس در این است که انسان در وقتی که درآمد دارد، خب درآمد انسان نسبت به اون جایی که به ماهای قمری تعلق بگیرد، به ماهای قمری استحباب دارد که جعل بشه. اگر به ماهای شمسی تعلق بگیرد، به ماهای شمسی استحباب دارد. لذا جعل حکم در جای خودش موکول به این است که تشخیص با کدام ساده تر باشد و در کدام، هر دوش به امر الهی محقق شده است. هر دو نظام تکوینی است که خدای تعالی ایجاد کرده است. اما بعضی از احکام متفرع بر این است چون تشخیص ساده تر است، بعضی متفرع بر آن است چون تشخیص با او ساده تر است. لذا از این نمیشه استنباط کرد که فقط نظام قمری در نظام دین چی شده؟ ملاک امر است و ملاک تشریع است. نه این گونه نیست، نظام شمسی هم در بعضی از مسائل نظام تشریع هست. حالا اگر کسی در سالهای میلادی برای خودش بعضی از اوقات و احکام ممکنه به او هم چی بشه؟ بر اساس او بعضی از احکام تعلق بگیره، هیچ مانعیتی ندارد. یعنی این گونه نیستش که اگر چیزی بر اساس واقعیات بیرونی شکل گرفت و بر اساس نظام موجود الهی شکل گرفت، او دیگه در حقیقت متعلق حکم نباشد. نه این گونه نیست. لذا این خودش یکی از اون حقایقی است که دین رو به راحتی میتواند در فرهنگ‌های مختلف چکار بکنه؟ تاثیرگذار بکند. که این گونه نیست که فرهنگ‌های مختلف همه چیزشون باطل باشد و انسان باید زیر و رو بکند، نه. بسیاری از اونها که مبتنی بر حقایق و واقعیات بیرونی بوده، ممکن است در حقیقت تفاوت بکند با یه حقیقت و واقعیت دیگری که در فرهنگ دیگری هست. اما اگر سلام علیکم الله، سلام علیکم، اگر هر دو بر مبتنی بر واقعیات باشد، این تفاوت ها، نه تباین ها، این تفاوت ها می تواند ملاک حکم باشد و حکم بر اونها تعلق بگیرد و در حقیقت تنافری و تباینی هم در این مسئله نیست. چون این شبهه ای است تو مسئله که یه خورده مفصل تر عرض کردم، چون شبهه توی مسئله هست. بله بله. چرا مثلا ببینید به ما، مثلا ببینید به ما میگن که به اصطلاح خمس و زکات بر چه اساسیه؟ بر اساس وقت درآمده. خب وقت درآمد ممکنه برای یک کسی چی باشه؟ ماه میلادی باشد. برای یک کسی ممکنه فصل باشه. میخوام بگم که ببینید وقت، یعنی به هر سه سازگاره. پس میتونه ماه میلادی متعلق حکم و موضوع حکم باشه،
میتونیم بگیم آقا اول فلان ماه که مثلا پاداش میدن به اینها متعلق حکم قرار بگیره. خب البته اشکالی نداره، لذا این حکم هم این رو شامل میشود چون زمان رو شامل شده، اما زمان با گردش فقط قمر یا شمس یا در حقیقت اون چیزی که واقعیت های دیگه ممکنه کسی بر اساس ستاره ای تنظیم کند در حقیقت چی تمام زمانش رو، آیا امکان دارد که بعضی از احکام او هم افعال او هم یا حرکات اون فلک و ما هم متعلق حکم باشد بر اساس سازگاری میتونه پیدا بکنه تو بعضی از احکام؟ بله، مثلا سن بلوغ بر اساس چی حساب میشه؟ بر اساس ماهای قمری حساب میشه. بله، مثلا بعضی از احکام که آمده مثلا در فلان وقت ماه فلان کار حرام است یا مکروه است یا مستحب است بر اساس اون حرکت ماه دیگه، عرض کردیم بعضی اختصاصیه جای جابجایی نداره، بعضی اختصاصی نیست عمومی قابل تطبیق بر همه زمان ها رو دارد، بعضی ها در حقیقت اصلا نسبت به حرکت شمسی مثلا الان در اینجا که اون حرکت شمسیش هم بعضیشو عرض کردم که نسبت به فصول، نسبت به در حقیقت احکام خاصی است که مربوط به زمانهای خاص شمسیش، اشکالی ندارد. یعنی این هم جعل الهی است، اینها هم خارج از نظام جعل و حیطه الهیه نیست، خدای تعالی شمس رو هم جعل کرده، منتها هر جا هر کدام ساده تر است با توجه به اینکه این حکم باید با ساده ترین وجه محقق بشه، به شرطی که در حقیقت با اون نظام در حقیقت به صورت قانونی هم. مثلا میگن نماز شکسته می شود به اندازه مسافت برید، مثلا اگر مسافت رو کسی نمیتونه بشناسه از جهت کیلومتری، کیلومتر شمار نداره، حرکت راه رفتن بوده، میگه به اندازه یک برید یک منزل، یک برید و منزل چقدر بوده؟ حرکتی که از صبح حرکت میکردن تا غروب، یعنی یه حرکت صبح تا غروب رو که حرکت در روز بوده رو مسافت یک برید میگرفتن، درسته؟ یک پیج، یک در حقیقت. خب این در حقیقت بر اساس شکسته شدن نماز بر چه اساسی حکم میشه براش؟ بر اساس برید، یعنی در حقیقت مسافتی که از صبح تا غروب طی میشه، که این مسافت در حقیقت به عنوان شکست حکم شکسته شدن نماز متفرع بر این میشود، یا همونجور که هست که مثلا اوقات نماز اصلا متفرع بر این هست که اینا حکم بر اساس نظام ماه، بر اساس حرکت خورشیده و طلوع و غروب خورشیده. خب اینم یه نکته بود. ببینید اگر آیات رو نکاتش رو احصا کنید، مثلا بگید 20 30 نکته این آیه مثلا از روش در میاد، اینا برای آدم بعدها سیرش و ملکاتش ساده تر میشه. یکی دیگه این است که چرا ذکر حج کرد؟ چون اساس و عمده کار مردم از این بر اساس حج و درآمدهاشون و تمام زندگیشون بر این اساس. یکی این است که حقیقت زمانی حرکت، اینو مرحوم علامه ذکر کرد، یه حقیقت واحدی است. اگر ما تقطیع میکنیم، اینا تقطیعات ما به لحاظ تسهیل برای حرکت ها و کارهای ماست، و الا زمان اگر بخوایم زمان کل رو بسنجیم، حرکت کل عالم میشه زمان کل و حرکت هر جزئی به لحاظ اون جزء میشه زمان، و این جزء به لحاظ اون کل جزء کل است. هرچند هر چیزی حرکت خودش زمان ساز است، اما حرکت کل میشه حرکت کل، زمان کل میشه حرکت کل عالم، و انسان تو مسیر حرکت خودش توی قطعه ای از زمان است، توی قطعه ای از زمان است. به لحاظ این قطعات البته احکام خدای تعالی به لحاظ این تقطیع‌ها ایجاد کرده. بیست و هشت روز در عدم تشخیص درسته، و الا اساس تشخیص این است که بین 29 و 30 در حقیقت اختلاف ایجاد میشه دیگه، 28 کمتر احتمال خطا بشه. گاهی خود همین این در حقیقت خفاء در حقیقت کم خودش حکم تربیتی دارد، یعنی بسیاری از تبعیت ها، بسیاری از در حقیقت اونها تو اینجا ها شنا، لذا بعضی از احکام به وضوح تام نازل نشده حتی، یعنی اینکه آیات متشابه داریم ما و آیات محکم، نمیشد خدا همه آیات رو محکم بفرماید که اختلاف نشه، چرا؟ اما خود این که آیات متشابه در حقیقت نازل شده تا ارجاع به آیات محکم پیدا بکنه، درسته؟ همین خودش دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر خب بله، این اکثریه، از منافع اهل تشخیص راحت اکثریه، اما اینکه گاهی، یعنی ببینید اینجوریه که اغلب ناشناخته باشه، اغلب شناخته شده است و خود این سبب توسعه علم هم تو این زمینه میشه. وقتی که یک کمی خفا ایجاد میشه، کلی در حقیقت برای این علم رشد میکنه تا بتونه اینو دقیق پیش بینی بکنه. و این در حقیقت خفاگاهی خودش در حقیقت چی ایجاد میکنه؟ الان اگر ما یه نگاه کلان بکنیم به مسئله، از نگاه‌های جزئی تحت یه زمان خاصی در بیایم، میبینیم چقدر برکات در نزدیک شدن و قرب افکار ایجاد میکنه که وقتی اختلاف مبانی ایجاد میشه، بعد تو بیان این و تو ارتباط مقلدین نسبت به این، تو تشخیص این که انسان نمیداند الان بخوره نخوره، امرش هم به خصوص بین حرمت و وجوب ایجاد، کل اینا تبعیت و تعبد رو تو وجود انسان چکار میکنه؟ به سمت کمال میبره و فهم رو به سمت علو میبره که انسان میخواد متعبد باشد، امرش هم دایره بین چی باشد؟ وجوب و حرمت باشد، اونم به یعنی این اقلی است و این اقلی میتواند خیلی در حقیقت اگر به نگاه کلان نگاه بکنیم، از همون یم الله ما یشاء و یسر و عنده ام الکتابه که در کافیه شریف گذشت که خیلی اثرگذاره. لذا این اقلی بودن گاهی تخلف، بل اقلی بودن گاهی تشخیص خلاف، این خودش چی هستش؟ میتواند کمالزا باشد فی نفسه و اصلا هم این گونه هست، منتها ما گاهی ممکنه وجه استفاده درستشو بلد نباشیم، به اختلاف بکشونیم و به نزاع کشیده بشه. بله بله نه خیر، نه تو نظام دین تو جای دیگه هم به اصطلاح شبیه داره و الا خدای تعالی دست مثلا حتی داریم که اگر یه موقعی کوتاهی بکنن در تشخیص احکام و در انجام احکام یا در بعضی از تعدی از احکام، خدای تعالی قدرت تشخیص رو از انسان ها کم میکنن در تشخیص ما، یعنی خودش نشون میده یه ابتلا میشه، یعنی ابتلا مربوط به این است که برگردن و باعث میشه چی بشه؟ این کمالزاییشه دیگه. یعنی این عدم این که روشن کامل نیست همیشه و روشن، نشون میده که یا چون هر ابتلایی یا کمالزاست یا تطهیریه. در روایت دارد گاهی تطهیریه که در حقیقت باعث شده که فلان مسئله رو که انجام دادن قدرت تشخیص از اینها برداشته بشه و نتونن درست تشخیص بدن، یا حکم به خلاف حتی کردن، یعنی توی جایی که مبهم میشه حکم به خلاف، محرومیت خودش چی میشه؟ از دست دادن. این تطهیر از دست دادن اگه زحمتشون رو کشیده باشن، تطهیر این محرومیت به لحاظ یک جایی که تخلف کردن، این در حقیقت محرومیت در قبال اون تخلف محقق میشه در نظام دار. لذا معلوم میشه که خود اینها تحت اراده الهیه داره این محقق میشه و این پنهان بودن و آشکار بودن هم خودش یه امریست که نتایج برای انسان در بر دارد. اگر با این نگاه به افعال الهی نگاه بکنیم، قطعا خلاصه همه این افعال به عنوان توجیه نیست، بلکه به عنوان چی هستش؟ به عنوان اینکه اینها با نظام هدایتگری انسان مرتبطه. روایات و آیات هم مؤیدشن. چی می‌فرمودین؟ نه این هم یکی از منافعشه که در حقیقت خب اگر ندیدن میدونید که اگر ندیدن که میدونید که باید بگیرن از انتها، بله از ابتدا ممکنه شما بگید از ابتدا اگر ندیدن میتونن بخورن تا وقتی که رؤیت محقق بشه در ماه رمضان، اما اگر در انتها باشد که این سخت‌تره، باید بگیرن تا چی بشه؟ تا دم غروب، یه موقع اگه فهمیدن که دیده شده باید بخورن. یعنی اینم بالاخره ابتدا و انتهاش ممکنه متفاوت باشد. بله اگه بخوایم اینجوری کنیم، ما داریم تازه دوره میکنیم، ما منتها دوره رو به صورت منظم. بله
بین هلال و ماه و امام از این جهت مثلا میخوام بعد از عاشورا دیگه براشون شک ایجاد میشه در رؤیت هلال،
عرض کردم به صورت کلی. حالا این که مطلقا برای همه، برای عده‌ای، برای جمع، یا اگه برای همه میشه، برای همه یک گونه است که برای همه تطهیر و عقاب، یا برای بعضی عقاب، برای بعضی رفع درجه است. حالا اینا رو دیگه الان نمیخواستیم بحث بکنیم دیگه، که 12 ماه با 12 امام چه رفتی پیدا میکنه، فصول با در حقیقت چه تفاوتی، ماهای حرام با در حقیقت بعضی اینا دیگه الان نمیخواستیم بحثشو الان بکنیم، که اینا الان در همین حد دیگه به همه رو وارد بشیم دیگه. بعد میفرماید که بله اینا رو که دیگه ازش بگذاریم، که یکی از نکات دیگری که خیلی در این آیه مهمه و جا داره از نگاه تربیتی روش دقت بیشتر از گذشته بکنیم، این است که میفرماد که ولکن ولیس البر بان تعت البیوت من ظهورها ولکن البر من تقاوعت البیوت من ابوابها، این است که اگر شأن نزول و مخصص نگیریم برای این مسئله، همونجور که قبلا هم بیان شد که روایات هم نگرفتن مخصص نگرفتن، این است که وسیله از هر وسیله برای رسیدن به هدف نمیشه استفاده کرد. این گونه نیستش که هر وسیله مجاز باشه انسان بر رسیدن به هدف، بلکه از وسیله‌ای باید استفاده کرد که تناسب با هدف داشته باشد. اگر وارد بیت میخوان بشن در مهیا شده برای ورود به بیت، کسی که از درقت ظهور بره کار حرام مرتکب نشده در ظهور در خانه ها، از پشت خیمه بره، از پشت خانه سورا. اما این خلاف عقله، خدای تعالی رو مذموم دونسته، هرچند به عنوان یک نهی ارشادیه، لیس البر، این بر نیست، این بر نیست، یعنی این نیکی نیست، مذموم دونسته این رو. و الا اگر یه امری بود که امر در حقیقت صحیحی بود، این در حقیقت به عنوان لیس البر بر او اطلاق نمی شد، که بر در حقیقت این است که بنتعت البیوت من ابوابها. غیر از اون که این تو نگاه مادی ممکنه متعلق حرمت نباشه، اما تو نگاه معنوی و نگاه در حقیقت باطنی، ورود به بیت فقط و فقط تناسب تام دارد با راه و از غیر راه اصلا امکان پذیر نیست. اگر تو ظهور تو بیوت مادی امکان پذیر هست، تو بیوت معنوی اصلا امکان پذیر نیست راه به سوی بیت به غیر از اون طریقی که دراش براش قرار، چون طریق اونجا عین هدفه. لذا تو نظام های تربیتی این گونه نیستش که طریق غیر از در حقیقت مقصد باشد، حتما طریق عین مقصد است و طریق خودش در حقیقت مقصود است، طریق خودش مقصود است در نظام معرفتی و معنوی. یعنی اگر کسی به راه وارد می شود و تو راه قرار می گیرد، به صراط مستقیم وارد می شود، یا به سبل رب فی سبیل الله وارد می شود، این مقصود است فی سبیل الله بودن، نه اینکه حتما باید برسد. اگر کسی در بین راه، در وسط راه از دنیا رفت، از دنیا رفت، این مؤمن از دنیا رفته یا نرفته؟ اگر کسی به محض ورود به اولین مرتبه سبیل از دنیا رفت فی سبیل الله، این مؤمن از دنیا رفته و این رسیده در حقیقت و همین مرتبه. و اگر قصدش بود که ادامه بده تا انتها، تا برسه تا هر جایی که عمر دارد، تمام اونها به عنوان چی حساب میشه برای این؟ به عنوان در حقیقت سبیل او و راه او حساب میشه، چون سبیل عینه در حقیقت. لذا خود این سبیل در نظام معرفتی هر مرتبهش مقصد است به لحاظ قبل، دقت میکنید، و سبیل و راه است به لحاظ بعد. لذا خود اینجا هم دو مرتبه تقوا رو ذکر کرده، من تقا، کسی که تقوا، تقوا رو پیشه کند، و اتل بیوت من ابوابها و تق الله دوباره لعلکم تفلحون، که تقوای اول تقوای در حین مسیر و حرکت، تقوای دوم تقوای مقدمی است که این تقوا مقدمه فلاح می شود. یعنی انسان با تقوای دوم که میگه و تق الله لعلکم تفلحون، که این فلاح بعد از تقوا محقق می شود، یعنی مقصدی که بعد از تقوا، در حالی که اون اولی چی هستش؟ خودش تقوا مقصده. لکن البرم من تقا، کسی که تقوا بیشه کند، به بر رسیده است و در حقیقت نیکوست و این در حقیقت به مقصد رسیده است که همراه با تقواست. این هم یه نکته که در ما در نگاه به نگاه معنوی و این آیه شریفه دلالت دارد بر این که باید مسیر و راه با هدف تناسب داشته باشد. لذا با توجه به این که دو تا تقوا هم در قبل و بعد آورده، بعضی اشاره کردن که نشون میده که راه در رسیدن به هدف نقش اساسی دارد. شیطان هم در تعبیر این که و به عزتک لا اغوینهم اجمعین، اقوا و گرفتن مقصد رو اصل خودش قرار داده. اصل قصد شیطان اقواست که گرفتن هدفه، اما برای رسیدن به این قصد و هدف از چه راهی استفاده میکند؟ لا اذلنهم، از ازلال. ازلال یعنی راه رو گم میکنه ابتداعا. این گونه نیست که برای همه به اقوا دست بزند و مقصد رو بگیرد، اول از راه شروع میکنه تا راه رو به انحراف بکشونه برای این. بعد از این یعنی مسیر، یعنی اون در حقیقت راه، مسیر، اون وسیله که انسان داره هر... لذا لعزینن نه، لذا دنیا که وسیله است، متجر اولیاء الهی است، شیطان در وسیله دخالت میکند. لعزینن نه لهم، برای اونها دنیا رو چیکار میکند؟ زینت میدهد. لذا دنیا میشه فریب. لذا در اینجا که آیه میفرماد و اتل بیوت من ابوابها، اگر راه و باب به اون بیت با او تناسب نداشته باشد، انسان در حقیقت به چی گرفتار میشه؟ به اذلال، به زینتی که فریب است، غرور است، کشیده میشه. و این در برنامه ریزی های تربیتی خیلی مهمه که انسان ابتداءً غایت و هدف رو تعیین بکند، بعد از اینکه هدف معلوم شد راه مناسب با این هدف رو هم توش تعیین کند. و الا راه رو نباید باز بگذاره که هر راهی برای رسیدن به این هدف، هر وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف، باید راه و وسیله نزدیکترین تناسب و تشابه رو با این داشته باشن، به طوری که این راه و وسیله با هدف کأنه عین هم باشن، کأنه این راه و وسیله هر مرتبه‌ای رو که طی کنی به مرتبه از هدف رسیدی، نه اینکه فقط مقدمه باشد اگر طی نشود به هدف نرسیده باشی. دو تا نگاه ها، لذا اگر کسی با این نگاه تو برنامه ریزی فرهنگی برنامه ریزی میکند، هر مرتبه ای از راه باید چی باشد؟ رسیدن به مرتبه ای از چی باشد؟ از هدف باشد، که اگر اینگونه برنامه ریزی نکند، کسی در بین راه از اینا جدا بشه، به هیچ مرتبه از هدف نرسیده، چون این راه هیچی بهره از هدف نداشت، فقط راه به سوی هدف بود. لذا این گونه برنامه خدای تعالی اینجوری نیست، میفرماید که راه با هدف باید به گونه تناسب داشته باشد که هر کسی تو هر مرتبه از دنیا رفت جدا شد به هر طریقی به همین نسبت چی باشد؟ از هدف بهره برده باشد و به هدف رسیده باشد و همین مقدار بهره مند شده باشد. بی بهره نباشد مگر در انتها، دقت میکنید، بی بهره نباشد مگر در انتها، که این خودش یه نوع برنامه ریزی دیگری رو میطلبد غیر از اون برنامه هایی که گاهی ما میریزیم. اینم یه نکته دیگری بود که از این آیه استفاده میشد که در خلاصه طرف سیئات هم همین گونه است، منتها خدای تعالی رحمتن یعنی به رحمت رحیمیه این نتیجه رو برداشت. هر چند تجری در نظام وجود انسان اثر خودش رو میگذاره، اما عقاب اون عملی که محقق نشده، تجری به عنوان نظام خلق و ملکه در وجود من شده و این اثر سیئش باقیه، اما تو نظام جزای عمل برای این رحمتن قرار نداده، نه اینکه نیست، یعنی رو برداشته رحمتن برداشته، و الا طبق قاعده خود نظام الهی میفرماید که این اگر نیتشو کرد حتما اون چی هستش در جانب اطاعت و در جانب جزا، اونم من باب این است که عالم سبقت رحمت بر غضب درش، اینم از باب اون است که یعفو عن کثیرنه، خدای تعالی از کثیر می آمرزد و عفو میکنه، از این بابه، نه از بابه که اینگونه نیست در عالم. چرا اینگونه است؟ منتها رحمتن این رو برداشت در نظام جزا، ولی در نظام نیت باقیه، در نظام نیت رضا اثر نیت وجودش، اون کسی که تجری کرده و میخواسته سیئه رو انجام بده ولی محقق نشده، برای او اثر نیت و وجودش باقی است. خباست در حقیقت درونیه ایجاد شده، اما به خباست بیرونیه کشیده نشده. بله عرض کردم دیگه، منتها عرض کردم این که اون روایت شریف مفصلی که دیگه الان واردش نمیشیم، که اگر حسنه انجام بده ده برابر. چرا؟ چون تطابق دارد نظام عالم با حسنات، لذا یه حسنه مثل حرکت شنا در جهت آب است. لذا 10 متر انسان جلو میره اگر 1 متر مثلا دست حرکت انجام بده، در مقابلش هر سیئه یکی. چرا؟ چون مقابل نظام حرکت عالم است، باید با توان حرکت بکند، اگر نیرو مصرف نکنه حرکتی سر. اما کسی که تو جهت حسنه نیت خیر بکند، در اونجا دارد 1 حسنه اجر میبرد. نیت اگر عمل رو انجام بده 10 برابر، اگر نیت رو انجام بده اما به حسنه کشیده نشه، نه مانع پیش بیاد نه در حق، اما قصدش بود اما همت جدی نکرد، همینم اثر داره تو وجود این، میگه این به حسنه، اینم یه حسنه برای اون نوشته میشه. اما اگر نیت سیئه کرد هیچی برای اون نوشته نمیشه. چرا؟ چون این نیت سیئه مثل این میمونه که آب رو نگاه کرده خلاف جهت آب رو، اما حرکتی تو اون جهت محقق نشده و این دورم نشده به این نگاه، درسته؟ این در حقیقت نم رحمت الهی است که این رو برداشته. خب دور میشیم الان، میترسم دور بشیم با جای جدید، نوبت شما شد، میشه گفت که خلاص بالاخره مظلومیت شما بالاخره باقی باشه. بعد میفرماید که یه نکته دیگری که عرض کردم اینا رو دیگه حالا بعضیش ازش میگذرم این نکات رو، یکی دیگه‌اش این است که مسیر هدایت به پهنای غایته، این نکته مهمیه، مسیر هدایت صراط به پهنای غایته، لذا اینگونه نیست که راه دیگری برای رسیدن به او باقی مانده باشد ولی خدا بگه نرید، نه اینکه راه دیگری باقی مانده باشد به سوی غایت اما خدا بگه از اون راه نرید، نه اینگونه نیست، مسیر به پهنای غایته. لذا باب در حقیقت مدینه در اینجا که انا مدینه العلم علیون بابها، باب به اندازه مدینه است و به گستردگی مدینه است، اینگونه نیست که باب در گوشه زاویه از مدینه باشد. این هم یه نکته مهم است که از توش نکات تربیتی زیادی در میاد که الان دیگه وقتش نیست. جان؟ معلومه دیگه، توضیح دادیم اینا رو قبلا، آخه اینا رو دیگه الان داریم یادآوری میکنیم، قبلا یه جلسه گذشته اینا رو توضیح. یکی دیگه این بودش که در جایی که حکمی نسخ میشه یه اصله، مرحوم علامه یه اصله، در جایی که حکمی نسخ میشود منسوخ حتما مذموم و قبیح نیست، چون منسوخ قبلا متعلق حکم الهی بوده، نمیشه امر قبیحی و مذمومی متعلق حکم باشد، حتی نمیشود امر در حقیقت قبیحی که بعدا قبیح بشود، این متعلق حکم بشود. دقت میکنید، لذا منسوخ در حقیقت هیچگاه مذموم و قبیح نیست. اگر جایی دیدیم منسوخ رو یه جوری مطرح شده که قبیح و مذموم نشون میده، معلوم میشه اینجا نسخ نیست، اینجا اصلا نسخ محقق نشده. از جمله در اینجا که لیس البر، میگه این بر نیست، یعنی این یه امر نیکی نیست. چون امر نیکی نیست، پس اگر نسخ بهش تعلق گرفته باشد، این چی هستش؟ ممکنه یه نیکی به نیکتر تبدیل بشه و نسخ بشه، ناسخ در حقیقت چی باشه؟ این نیکتر از اون قبلی باشه، بهتر از در حقیقت قبلی باشد، به خاطر اینه. اما قبلی هم باید نیک بودنش چی باشه؟ محفوظ باشد. اگر میفرماید او نیکی نیست، معلوم میشه که اصلا اونجا حکمی به عنوان دین نبوده که بخواد نسخ صورت بگیرد. اینم یه اصل اصیلی است که باید به عنوان یه اصل حاکم بر تمام مباحث این گونه ببینیم. بله، چی رو عرض کردم؟ حالا میرسیم، حالا روایتش رو میخونیم. الان دارم تونتون میخونم که روایتش رو بخونیم.
میدونم اما خب یه مسئله شما فرمودید که این باب باید بقید همون مقصد باشه، یعنی همون مدینه همون باب میشه.
بله،
پس چرا دو جو شد؟ یا اینکه مسیر هدایت فهمای قایت هست؟
بله، عرض کردم که ببینید اگه دقت کنید جواب تو هر دوش بود. پهنای غایته، یعنی راه دیگری باقی نمیموند به غایت. یه موقع ما میگیم مثلا اینجا سه راه دارد، یه موقع میگیم نه، یه راهی است که این مثال مادیشو که بخوایم بزنیم که این اگه 10 متر مثلا برشه، راهی که به سمت این میاد 10 متر بردارد که راه دیگری باقی نمیمونه بر اومدن. ببینید غایت و وسیله هر دو محفوظه، باب و مقصد هر دو محفوظه، اما چی هستش؟ باب با اندازه پهنای غایته، درسته؟ یه نگاه اونجا هم که گفتیم که مسیر و باب عین هدفه، از باب این است که هر مرتبه ای از مسیر رسیدن به مرتبه ای از هدفه. اینجوری نیستش که همه مسیر رو با طی کنیم تا بعداً به هدف برسیم، و الا این با نگاه در حقیقت الهی جور در نمیاد. این دوتا نگاه هر دو دقیقه تو نظام تربیتی ها، هر دو دقیقه مسئله. بله، لذا ببینید خیلی جاها باب واجب رو وسیع گذاشتن، مثلا از جهت زمانی سعه براش ایجاد کردن. اینا خیلی آثار عظیمی توش ایجاد میشه که در حقیقت حتی تنبر رو هم چکار بکند؟ تو این مسیر حفظ بکند. اونی که زرنگ در اول وقت و جماعته، اونی که جد و جهد داره در ابتدا، اونی که تنبل است در وسط و آخر، اونم تو مسیر و تو این در حقیقت مسیر باقی مانده، از مسیر خارج نشده، اینم تو همین سبیله. هرچند یکی سرعتش بیشتره تو این سبیل، وسط سبیل داره حرکت میکنه، دیگری در کنارهای سبیل داره حرکت میکنه، اما هر دو در مسیرن و دارن حرکت. یکی تو خط سبقت، یکی تو خط در حقیقت چی هستش؟ کندروه، ولی هر دو تو مسیرن. غیر از این است که خروج از صراط باشه. اینا رو اگر درست دقت بکنیم اثر خیلی توش ایجاد میشه. بله، یه نکته دیگر این است که امر در وقت البیوت من ابواب امر ارشادی است، نه مولوی، لذا در حقیقت با اغراض عقلایی سازگاره. تو نظام همین بیوت هم امر مطابق قاعده است، تو نظام معنوی هم امر مطابق قاعده است، عقلاییه که از راه باید رسید، که دیگه این توضیحش رو بگذاریم. یکی دیگه این است که اینجا از عدول از مفهوم به مصداق کرد در خلاصه لکن البر من تقا که گذشت. یکی این است که رعایت وقت از مصادیق تقواست. اینجا فرموده که لکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، که در حقیقت هی مواقیتون للناس یسالونک عن الاحله، و دنبالش فرمود لکن البر من اتقا وقت البیوت. این در حقیقت خود رعایت وقت میتواند از مصادیق تقوایی باشد که به دنبالش آمده. یه نکته دیگه این است که شدت هایی که در گاهی بعضی ها در دینداری ایجاد میکنند از دین خارج کردن و بیراه رفتنه. یعنی اینها اومده بودن به عنوان دینداری شدید چکار میکردن؟ در وقت احرام میگفتن اونهایی که اهل مکه و قریش نیستن باید حتما از کجا وارد بشن؟ از پشت خیمه ها یا خانه ها، درسته؟ و این شدت در دینداری که در دین نیامده بود، میخواستن در حقیقت شدت در دینداری ایجاد بکنن، احکامی که در دین نبود، اما لذا اینو شدت در لذا میگه این احکام شدت در دینداری لیس البر، اصلا نیکی نیست. این عنوان در حقیقت نیکی هم برش اطلاق نکرده، نه دین اطلاق. اگر کسی رو بخواد به دین استناد بدهد که میشه بدعت و حرام، اگر به دین استناد نداده بود شدت در دینداری رو، مثلا با عنوانی که خودش رو میخواست در حقیقت مؤدب بکند به یه آدابی، این هم میگه بری نیست، بی خودی به زحمت انداختی، اگر به دین نسبت بده که میشه بدعت، که این هم یه نکته بود. بله، حالا یه چند تا نکته دقیق به اصطلاح چیز هم هست، اینا رو بگذاری روایات مسئله رو بخونیم، میترسم به روایات مسئله نرسیم. این چند تا نکته آخری به نظر من تازه یه قدری خلاصه مهمتر هم هست ولی خب دیگه نه دیگه دیگه اینجور نمیرسیم به نه روایت مسئله روایت مهمیه. در روایت مسئله رسیدیم به بحث روایی، درسته؟ دیگه متن رو خودتون تطبیق کردید بقیه شد دیگه، که اینا رو تقریبا هرچی تو متن بود اینا رو عرض کردم که اینا دیگه چیزی تو متن نمونده. بله میگم تو بحث روایی چند تا روایت اینجا اومده، چند تا روایت هم در خلاصه تسنیم از آیت الله جوادی اضافه کردن در اینجا. من این روایت رو تون تون براتون میخونم دیگه وقتی نمونده. در روایت اول که دو سه روایت اول که روایت همون سنتی است که ذکر شده بود که از پشت خانه ها بیاند و اینها، که مرحوم علامه این روایات رو به خصوص با بعضی که شأن نزول آیه ذکر کردن ضعیف میدونه و اینها رو قوی نمیدونه. یه سنتی بوده که قریشی ها رو احمس میدونستن، همس میدونستن، همسی یعنی کسی که شدت دینداری داره، و غیر قریش رو غیر همسی میدانستن که اونها رو عامی میدونستن، یعنی اهل حل و همس اینجوری ذکر میکردن، اهل حل و اهل همس، که غیر رو میگفتن اهل حل و قریشی ها رو میگفتن همس، که اینا لذا قریشی ها حق داشتن از درهای خانه ورود و خروج داشته باشن در حال احرام، بقیه نه. یه نکته دیگر این بودش که کسانی که از خارج مدینه می اومدن و غیر قریش، حتما یک مواخات و یک در حقیقت ارتباطی با یه همسی باید داشته باشن که وقتی وارد میشدن بر مکه با اونها مراوده داشتن، لباس اونها رو برای در حقیقت احرام میگرفتن. یعنی الان مثل که میگن لباس احرام، اون زمان هم قبل از اسلام هم لباس اونا رو میگرفتن و تو لباس خودشون رو نجس میدونستن و لباس اهل معصیت میدونستن. لذا پیغمبر اکرم هم با یه شخصی به نام عیاض ابن همار المجاشعی این رابطه رو داشت که اون هر موقع میمد که میگه این عیاض رجلا عظیم الخطب، که در حقیقت شعنیت به صلاح زیادی داشت و قاضی در حقیقت چی بوده؟ لأهل اوکاز فی الجاهلیه بوده، این قاضی اونها بوده و با هر موقع میومد لباس پیغمبر رو میگرفت و با او احرامش رو انجام میداد و بعد لباس رو پس میداد. میگه یکی از این بارها اومد به پیغمبر هدیه هم بده، بعد از اینکه این کار کرده بود پیغمبر هدیه رو قبول نکرد، گفت تازه اون ابتدای اسلام بود، گفت من نمیتونم در حقیقت هدیه بگیرم مگر کسی که به اسلام وارد بشود و مسلمان باشد، از اون میتونم هدیه رو بگیرم. میگن اون موقع خیلی خوردن برایش سخت شد، اما مدتی نگذشت که اسلام آورد و اسلامش هم در حقیقت خیلی اسلام خوبی بود. بعد در اسلام و حسن اسلامه فاهدا الی رسول الله، بعد از اون هدیه ای را و قبول کرد پیغمبر از اون. این هم یک نوع ایجاد رابطه است، مثل رد کردن هدیه او به نحوی بود که به او بر نخوره اما ذوق و شوق پیدا کند به سمت دین که این در حقیقت هدیه نگرفتن. این هم یه حالا بحثی بود که در اون روایت شریف گذشتش. در روایاتی که مانده میفرماید که روایت محاسن برقی، روایت محاسن، اون روایت دورالمنصور رو مرحوم علامه ضعیف میدونه که ذکر شده، سند عامی هم دارد، همون جریانه که عرض کردم مفصل براتون. در روایت محاسن برقی عن الباقر علیه السلام فی قول تعالی و اتو البیوت من ابوابها قال یعنی ان یأت الامن من وجهه ایل امورکان، یه قاعده است این حضرت میفرماید. امام باقر علیه السلام فرماید این وقت البود من ابوابها فقط مسئله ظاهری مادی نیست، بلکه این یه قاعده کلان و عظیم است، اصل است، که این اصل این است که در هر امری من از اون وجه امر وارد بشوی، ان یأت الامر من وجهی ایل امور. بعد در روایت برق از امام صادق علیه السلام در کافی شریف الاوسیا هم ابواب الله، اوسیا ابواب الهی هستند، التي منها یعطا ولولاهم ما عرف الله عز وجل، اگر اینها نبودن خدا شناخته نمی شد و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. این که ابواب الله هستن تو کافی شریف توضیحش رو دادیم که ابواب بودن سه مرتبه پیدا می کند، اگر می فهم بنا عبد الله بنا عرف الله در روایت در کافی شریف، یا این که ما یاد می دیم به شما چگونه در حقیقت حرکت به سمت خدا بکنید یه مرتبه، یا این که فقط و فقط عبادت ماست که عبادت حق است بنا عبد الله و الا بقیه چون حق عبادت نیست عبادت محقق نمی شود، یا این که در نظام تکوین چه کسی در قوس نزول در قوس صعود بخواد فیض به او برسد کمالی، یا در حقیقت رشدی در قوس صعود براش ایجاد بشود، در هر دو صورت به واسطه و در حقیقت به واسطه ما ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبتوا الیکم و تسترو من بیوتکم. لذا بنا عبد الله یعنی هر عبادتی به وساطت ما در نظام ایجاد و در نظام صعود هر دو محقق شده است، که این روایت شریف هم او رو بیان میکند. در بعضی از روایاتی که از آن شدش این روایت، ولی این روایت کتاب من این حاشیه کتابم نوشتم، خیلی روایت زیبایی است، کتاب روایتی که در آیت الله جوادی هم آوردن مکمل اینها هست، حیفه که دوستان نبینن، حتما خودشون نگاه بکنن و دیگه ما رجوع نکنیم. روایت خیلی جالبه، من دیگه نمیدونم خلاصه اونجا تصریح داره تو بعضیش که در قدر روایت همین متعدد روایت انا مدینة العلم علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب، انا مدینة العلم علی بابها فلا تطل بیوت الا من ابوابها، یعنی اشاره کردن به همین به همین آیه و اون مسئله رو چکار کردن، تصدیق کردن به او با اشاره به همین آیه حضرات معصومین در روایت مختلف. بله خیلی زیادم هست دیگه، که یا انا مدینة الجنه و انت و انت بابها یا علی کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها. مدینة العلم رو در حقیقت اینجا چی گرفته؟ جنت گرفته، یعنی اینا تطابق هم دارد، مدینة العلم و جنت و حقیقت بیر، یا در حقیقت فلیا اینا حالا دیگه بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تسلیم جلد نهم زیل همین آیه 189 دیگه، جلد نهم. ببخشید اگر دوره کردم فکر کنم دوره بد نباشه اینا که یادآوری بشه و مسائل زیلش هم به مسائل دیگری هم، هرچند اون نتیجه که آخر می‌خواستیم نشد ولی خب بالاخره. فردا دوستان درس میان یا نمیان به ما این رو بگم؟ فردا درس ها تعطیله، ما درس اول صبحمون رو چون اول صبح بود گذاشتیم، اما نمیدونم دوستان فردا تشریف میارن برای درس یا میگن میایم ولی نمیان. بله چند نفر نمیتونن اینجا رو نمیدونن، ممکنه بسته باشه، چند نفر نمیتونن بیان؟ خب همین که چند نفر نمیتونن بیان خلاصه حجت تمامه، برای این که بالاخره حقوق اونها محفوظون. پس فردا ان شاء الله خدمتتون هست. اون تمسه دعا خدا حافظش. اللهم صل علی محمد. حالا باید یه راهی پیدا کنیم، بعضی از ایامی که درس نیست به عنوان پرسش و پاسخ بحث بگذاریم مباحث رو، دوستانی که میتونن بیان. بله بله فردا به عنوان پرسش و پاسخ اگر اینجا باز بود بپرسیم، اینو بپرسیم اگر باز بود فردا به عنوان پرسش و پاسخ من خدمتتون میرسم. بحث جدید دوستانی که نیانم نیومدن، چند نفرم که اومده باشن سنت رو یواش یواش راه بندازیم که تعطیلی کمتر بشه ان شاء الله.